أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اشکال محقق عراقی بود که فرمود با بررسی موارد تطبیق لا ضرر و لا ضرار در فقه پی میبریم که تمسک فقها به آن به عنوان استیناس و تبرک بوده، چون دقیقاً با خصوصیات قاعده لا ضرر اون مواردی که در فقه این قاعده بر آن تطبیق شده مطابقت نداره. مورد اول وضوع ضرری بود که ایشون فرمودن که با لا ضرر که اثبات بطلان نمیشه، پس چرا فقها گفتن وضوع ضرری باطله؟ که ما جواب دادیم که لا ضرر نفی وضوع میکنه، اثبات بطلان از جای دیگه بوده. مورد دوم رو در مقالات جلد 2 صفحه 33 مطرح کردن، فرمودن که لا ضرر رو فقها برای اثبات خیار غبن، خیار عیب، خیار تبعوض صفقه، خیار تخلف وصف، خیار تخلف شرط مطرح کردن، ولی دقیق که میشیم میبینیم که نتایجی که اونجا مطرح میکنن با قاعده لا ضرر سازگار نیست. خیار رو در این موارد براش دو تقریب ذکر کردن. تقریب اول این هست که گفتن چون یک شرط ضمنی هست، مثلا در بی که اختلاف فاحش بین ثمن المسما و ثمن المثل نباشه، وقتی که غبن رخ میده این شرط ضمنی تخلف پیدا میکنه و تخلف این شرط ضمنی موجب ثبوت یک حقی میشه برای مشروط الله، چون هر شرط ضمنی یک حقی میاره برای شرط کننده و بیع غبن اگر شد و اون شرط ضمنی مختل شد، اختلاف فاحش بود بین ثمن المسما و ثمن المثل، خب این ضرر هست، ضرر حقی است بر این شخص. لا ضرر با اثبات خیار میاد جبران میکنه این ضرر رو. این تقریب اول. تقریب دوم اینه که بگیم لا ضرر تطبیق میشه در بیع الغبن به لحاظ ضرر مالی، نه صرفا ضرر حقی. بالاخره این مشتری که این جنس را گران خرید دچار ضرر مالی شد، لا ضرر میاد این ضرر مالی رو میخواد برطرف کنه. گاهی در مورد بیع معیوب یا موارد تبعض صفقه، موارد تخلف شرط هم این ضرر غرضی پیش میاد. حالا در مورد بیع معیوب که ضرر مالی هم پیش میاد چه بسا، اما گاهی به قیمت خریده ولی غرض انسان اینه که جنس سالم بخره، یا مثلا در موارد تبعض صفقه ممکنه گران نخریده باشه، وقتی که دو جنس رو با هم خرید، یکیش معلوم شد که غصبی است و بیعش نافذ نیست، اون قسمت دیگر که بیعش نافذه، خب من غرضم این بود که این دوتا رو با هم داشته باشم و من دچار ضرر به لحاظ فوت غرض میشم، لا ضرر میاد با اثبات خیار جلوی این ضرر غرضی رو میگیره. محقق عراقی فرمودن که خب شما دقت که بکنید میبینید تطبیق قاعده لا ضرر به هیچ کدام از دو تقریب درست نیست و اثبات خیار نمی کنه. اما به لحاظ تقریب اول که گفتن شرط ضمنی موجب ثبوت حق میشه برای مشروط له، این اشکالش اینه که کی گفته که شرط ضمنی وجود داره در مورد بیع القبن؟ تخلف داییه. ما داییمون اینه که ارزش مالمون حفظ بشه، تخلف دایی است که یک وقت جنسی رو میخریم گران از روی اشتباه، این تخلف شرط ضمنی نیست. و راجع به نقض غرض هم این که ما بگیم ضرر صدق میکنه به لحاظ این که من غرضم این است که جنس سالم بخرم، مثلا جنس با قیمت مناسب بخرم، تخلف غرض که موجب صدق ضرر نیست. بعد ایشون فرمودن که اصلا یک نکته‌ای به شما بگم و اون نکته اینه که برفرض ما لازرر رو بر مثل بیع القبن به لحاظ ضرر مالی تطبیق کنیم که قبول داریم اینجا ضرر مالی ضرره، ولی نتیجهش اثبات حق الخیار نیست، نتیجهش نفی لزومه، میشه جواز بیع القبن، اما این جواز حقیست یا حکمیست؟ ما یه جواز حقی داریم در مورد شرط الخیار، یه موارد جواز حکمی داریم در هبه جائزه، اینا با هم فرق میکنه. جواز حکمی نه قابل اسقاط نه قابل ارث. خب شاید لا ضرر که نفی لزوم کرد در بیع القبن، این نتیجهش جواز حکمی باشه، در حالی که فقها اینطور نمیگن، فقها میگن این جواز حقی است، قابل اسقاط، قابل ارث. این نشون میده که دلیل فقها قاعده لا ضرر نبوده، از باب تأمل و تبرک این رو مطرح کردن و الا دلیلشون چیز دیگری است. خب این فرمایش ایشون به نظر ما ایراد داره، اما اینکه ایشون فرمود که تخلف دایی است در مثل بیع القبن، بیع معیوب، تبعوض صفقه، تخلف وصف، آقا ما یک دایی شخصی داریم، یک دایی نوعی داریم. دایی شخصی تخلفش موجب خیار نیست. خانواده به شما گفتن که آخر هفته فامیل هام میخوان بیان، شما مجبور شدید برید چند کیلو گوشت تهیه کنید بیارید منزل، رفتید منزل گوشت رو که بردید، خانواده شما به شما گفتن که نه، زنگ زدن که این هفته جور نیست، باشه حالا بعدها میاییم. شما برگردید به قصاب بگید که آقا ما که چند کیلو گوشت نیاز نداشتیم، به خاطر مهمان این کار رو کردیم، حالا که مهمان نمیاد قصاب میگه به من چه ربطی داره؟ میشه تخلف دایی شخصی. اما تخلف دایی نوعی فرق میکنه. قطعا تخلف دایی نوعی این شرط زمینی درست میکنه. یعنی طرف میگه که بابا نوع مردم که میان جنس میخرن جنس سالم میخوان، من را بردم منزل نمیدن جنس معیوبه. نوع مردم که خرید میکنن میخوان گران جنسی رو نخرن، من حالا فهمیدم این جنس رو شما به من گران فروختی، به اینا میگن تخلف دایی نوعی. تخلف دایی نوعی این هم بازگشتش به تخلف شرط ضمنیه، هم ادعا میشه که این موجب خیاره. تخلف وصف و تخلف شرط که اون تخلف دایی نیست، اما در مورد تبعض صفقه، در مورد ظهور عیب، در مورد ظهور قبل، این تخلف دایی است و این تخلف دایی نوعی است. احکام تخلف دایی نوعی فرق میکنه با احکام تخلف دایی شخصی. حالا این منشأ ثبوت خیار میشه و چطور منشأ ثبوت خیار میشه بحث دیگری است که میرسیم. ضمناً اینو عرض کنم، ما ندیدیم فقها برای اثبات خیار تبعض صفقه به لازرر تمسک کنند. فقط علامه در تذکره جلد 14 صفحه 170 تعبیر کرده، گفته که ان تبعض الصفقه یوجب نقص قیمت الباقی و هذا اضرار. اونم تمسک کرده به اضرار مالی، گفته وقتی که شما دو تا جنسی که با هم مرتبطن میخرید، یکی از اینها غصبی معلوم میشه بوده، خب اونی که باقی میمونه ارزشش میاد پایین، چون خیار تبعض صفقه که همه جا نیست. شما میرید یک کیلو پرتقال میخری، یک کیلو سیب میخری، بعد معلوم میشه اون یک کیلو سیب مال همسایه بوده، مال همسایه اون مغازه دار بوده، اشتباه شده، این موجب خیار تبعض صفقه نمیشه که. این جمع در دو بیعه، خیار تبعض صفقه در جاییست که دوتا بیع با هم مرتبط باشن و تأثیر در یک دیگر دارن. اینجا اگر یکی مفقود بشه اون دیگری به تنهایی این ارزان میشه، مثل که دو جلد کتاب یه جلدش معلوم بشه که غصبیه، خب یه کتاب دوره نمیشه، اون ارزون میشه، قیمتش میاد پایین، و وقتی قیمتش میاد پایین میشه ضرر مالی. اما این که محقق عراقی فرمود که بله در مورد بیع القبض ما ضرر مالی رو قبول داریم، ولی لا ضرر اثبات حق الخیار نمی کنه، نفی لزوم میکنه که با جواز حکمی هم میسازه. و این اشکالیه که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه مکاسب مطرح کرده. نگاه کنید حاشیه مکاسب مرحوم آخون صفحه 183. ولیکن جوابش اینه که ما یک راههایی داریم برای اثبات اینکه حالا که بیع القبض جایزه پس جوازش حقی است نه حکمی. جواز حقی یه اثرش بود که قابل اسقاطه، یه اثرش این بود که قابل ارثه، اما اینکه این جواز در بیع القبض قابل اسقاطه تقریب هایی داره. یک تقریبش اینه که لازرر در صورتی نفی لزوم میکنه که مغبون در هنگام بیع القبل راضیه به این قبل نباشه. خودش وقتی در هنگام بیع میگه هر جور باشه میخرم، مهم نیست ارزان گران، خب این اقدام بر ضرر کرده. خب این که لازرر نمیگیرتش. عرف میگه حالا که رضای مقارنه به بیع مانع از جریان لازرره، برای نفی لزوم رضای متأخر هم بقاءً رافع حق الفسخه. وقتی شما در هنگام بیع راضی هستی به این بیع القبل، این بیع از ابتدا دیگر جواز نداره، لزوم داره، فردای بیع اگر ملتفت شدی گفتی راضی هستم، عرف میگه که دیگه بعد از این لزوم بیع حکم ضرری نیست، چون خود شما راضی هستی، شما بقاءً اقدام کردی بر اینکه این بیع القبل باقی باشد و فسخ نشود. پس چون اقدام عرفن هست بر وقایع ضرر، دیگه اینجا لازرر جاری نمیشه برای نفی لزوم. این یک تقریب. تقریب دوم اینه که گفته میشه که لازرر به مقداری جاری میشه که حکم از ضرری بودن بیفته. همین که شارع بگه بیع القبنی که مغبون راضی نباشد به آن دیگر لازم نیست، لزوم از ضرری بودن میفته. بیع القبنی که راضی نباشد مغبون به آن جائز است، بیع القبنی که مغبون راضی به آن باشد لازم است. نفی لزوم در فرضی که مغبون راضی به بیع القبن نباشد، همین نفی ضرر میکنه دیگه. اگر شما راضی شدی به این بیع القبن، دیگه از چشم شارع نبین ضرر رو، از چشم خودت ببین خودت راضی شدی. این هم تقریب دوم. تقریب سوم اینه که در مثل بی، چون هر کجا فسخ جائز بود در ارتکاز و عقلا از قبیل حق قابل اسقاطه. شما هر کجا دیدید بیعی بود که اندل عقلا لزوم نداشت، جواز فسخ داشت، مثل موارد شرط الخیار، قابل اسقاطه به ارتکاز عقلا. شارع هم اگر یک جایی آمد اثبات جواز کرد در بیع، این انصراف پیدا میکنه به اینکه این جواز قابل اسقاطه و اطلاق دیگه نداره نسبت به ما بعد الاسقاط. و خاطر اینکه ارتکاز عقلا هر جواز فسخ رو در بیع جواز حقی میدونه که قابل اسقاطه، و این منشأ انصراف دلیل جواز فسخ میشه در موارد تعبد شرعی مثل لازرر در همین مطلب. این هم تقریب سوم. نه، از اول مانع اطلاق میشه. لازرر دیگه میگه جواز فسخ رو که میارم، این ارتکاز عرف میگه این جواز فسخ از قبیل همون جواز فسخ در مورد شرط الخیار، از او که بالاتر نیست. خب این تقریب هایی است که برای قابل اسقاط بودن حق الفسخ، جواز فسخ در مورد بیع القبن که با لازرن جواز فسخ رو اثبات کنیم به دست میاد. یک تقریبی هم مرحوم نائینی داره که بعداً عرض میکنم در اصل اثبات خیار قبل. پس این قابل اثبات، اما قابل ارث بودنش از کجا؟ هر امری که قابل اسقاط باشه و رغبت مالیه در اسقاط آن باشه بس میشه مال. بالاخره من که جواز فسق دارم و این جواز فسق من مغبون قابل اسقاطه، قابل حاضر پول بده، بگر میخوای فسق کنی؟ شنیدم میخوای فسق کنی؟ نه فسق نکن، بیا راضی بشو یه مبلغی بهت میدم اسقاط کن این جواز فسخ را. خب خود این جواز فسخ وقتی قابل اسقاطه و این منشأ رغبت مالیه میشه که پول بدن تا من اسقاط کنم آن را، میشه مال. وقتی شد مال، خب هر مالی به ارث میرسه. مرحوم آقای خویی یه اشکالی داره در این تقریب، در فتاواش نیست ولی در بحث استدلالیش هست. ایشون در مصباح الفقاهه جلد 6 در همین بحث ارث حدود صفحه 297 فرموده که ما برای اینکه ارث برسه حق الخیار دلیل میخواییم، ولی معلوم نیست مصداق ما ترک باشه. ما ترک در این معلومه، این یخچال رو گذاشت این مرحوم بنده خدا هنوزم استفاده نکرده بود، فوت کرد، میشه مصداق ما ترک. اما حق الخیار مثلا، خب این حق الخیار رو گذاشت و رفت یا با خودش برد؟ آخه در خارج که چیزی نداریم بگیم این حق الخیار ها کنار یخچال، نه، حق الخیار اگر با خودش بره اون دنیا پس ترک المیت نیست، بگذاره بره ترک المیته، پس میشه شبه مصداقی ما ترک المیت. خب این درست نیست، برای اینکه عرفن عرفن هر حقی که مالیت داشته باشه قابل ارثه. وقتی قابل ارث بود مصداق ما ترک میشه عرفن. کی گفته حق طلاق؟ طلاق حکمه. نه، پول بده بگه حق طلاقت رو اسقاط کن، این میشه به شوهر بگم بیا این 1 میلیارد رو بگیر، بگو اسقط تو حق طلاق. نه، حق طلاق یعنی چی؟ قابل اسقاط نیست. اون که طلاق بده برای فعلش پول میدن، اما این که دیگه حق طلاق نداشته باشی این دست شوهر نیست که حکم شرعی قابل اسقاط نیست. در مواردی که حکم قابل اسقاطه اون حکم میشه، چون رغبت مالیه دارن به اسقاطش، میشه مال. وقتی شد مال عرفن در ارتکاز عرف مصداق ما ترک المیت میشه. مرحوم آقای خویی دیگه از این دلیل ما ترک المیت برای ارث این خیار نمیشه استفاده بکنه، اومده فرموده که اصلا چجوره بگیم لا ضرر در مورد خود ورثم صادقه. چرا؟ برای اینکه آقا پدر ما بنده خدا ساده بود، یه ما قبل از فوتش رفت خونه رو، حواسش نبود که خونه گرون شده، رفت فروخ به قیمت 6 ماه قبل، استصحاب کرد، گفت استصحاب جاری میکنم، فکر کرد با استصحاب میشه زندگی کرد. بعدم فوت کرد، خبردارم نشد اصلا مغبون شده. ورثه خب حواسشون جمعه، بچه های امروزن، نشستن بعد از فاتحه پدرشون. خب این خونه ما که فروش رفت 2.5 میلیارد فروش رفت، با این که قیمتش 3 میلیارده، آه چه کار کنیم؟ آه خوی میگه قصه نخوری، خودتون لازرر رو میتونید، اگر اشکالات لازرر رو جواب دادید و قائل شدید که لازرر در حق پدرتون اثبات جواز فصل میکرد، من نگرانی شما رو برطرف میکنم، راجع به شما هم اثبات جواز فصل میکنه. ورثه میگن آهای خویی آخه ما شاید شبه این باشه که از قبیل عدم و نفعه، ما 2.5 میلیارد پول هست، خب از اول اگر اون خونه رو فصل کنیم 3 میلیارد ارث میرسه بمون، ولی خب حالا که فصل نکردیم بابامون رو فروخته 2.5 میلیارد پول گیرمون میاد. شبه اینه که ما اون 500 میلیون اضافه که گیرمون میاد عدم و نفعه. ایشون میگه نه، از روایات استفاده کردیم که اگر کسی بیش از ثلث وصیت کنه این اضرار به ورثه است. خود این روایات مفادش اینه که وصیت بیش از ثلث اضرار به ورثه است، نه عدم و نفع، اضرار. معلوم میشه که وارث را در متضرر شدن منزله میت قرار دادن، چون یعنی عدم و نفع وارث رو در حکم ضرر قرار دادن، ولذا لا ضرر در حق ورثه جاری میشه و مشکلشون حل میشه، اگر بتونید اشکالات کلی جریان لا ضرر رو برای اثبات خیار قبل حل کنید. مصباح الفقهاء جلد 6 صفحه 297. میگیم جناب آقای خویی ظاهرا اشتباه شده، اونی که تو روایات هست وسائل جلد 19 صفحه 269 صحیح هشام و حفص و حماد داره، من اوصا به ثلث فقط اضر بالورثه، والوصیه بالربع والخمس افضل من الوصیه بالثلث و من اوصا به ثلث فلم یترک. کسی که به مقدار ثلث وصیت کنه این اضرار به ورثه است، ظاهرش این که وصیت به ثلث مکروهه، این اضرار ادعاییه، ولی قطعا وصیت به ثلث نافذه. ما نداریم من اضر من اوصا به ما یزید و علی الثلث فقط اضر بالورثه، این روایت شما پیدا نکردیم، اگه شما پیدا بکنید بیارید ما قبول میکنیم، ما که گشتیم پیدا نشد. آقا قطعا این اضرار حقیقی نیست، چون حق ورثه نیست ثلث میت، حق خود میته. آقا اودین غیر مضار یعنی اقرار به دین میکنه به دروغ، میخواد زیان بزنه به ورثه، اون حرامه. چه ربطی داره به بحث وصیت؟ اجازه بفرمایید آقا. خب پس این استدلالشون درست نیست، همون ارتکاز و عقلا که اونی که حق قابل اسقاط ماله و عرفن مرتکز عقلا اینه که اونی که ماله من اینن او حقن این به ارث میرسه، ما ترکه المیت من مال او حقن فلوارثه، سندش ضعیفه ولی خب ارتکاز عقلا پشتوانش هست. البته گاهی مقید از حق به خود میت، اونو نمیگی، ما مثلا شرط کرده است در عقد صلح که مادامی که من زنده ام حق الفصل داشته باشم، اون دیگه از اول مقید کرده به خودش. یا مثلا شما در ضمن به شرط میکنید که پدرم حق فصل داشته باشه، این به ارث نمیرسه چون ظاهرش اینه که خود پدر خصوصیت داره، شرط و خیال لسالسن ظاهرش که خود اون سالس خصوصیت داره و اون حق اونیست، درسته خیار برای اوست ولی حق برای اونیست، حق برای کیه؟ برای من. که جعل خیار کردم برای پدرم، ولی زب پدرم نمیتونه اثبات کنه خیارشه، چون حق الخیار برای منه، منتها من حق قرار دادم برای خودم که پدرم خیار داشته باشه، او قابل ارث نیست. اما بقیه موارد ارتکاز و عقلا میگه قابل ارثه. حالا ممکنه شما بگید که آقا دقت نکنید اینقدر زیاد تا گیر بکنید بگید ما ترکه المیه صرف می کند یا نمی کند، بعد مجبور بشید به ارتکاز و عقلا پناه ببرید. قبلا ما گفتیم مقتضی نفع اگر بود و مانع ایجاد شد از حصول نفع، این عرفاً ضرره. اینو قبلا بحث کردیم دیگه، شما یه مغازه‌ای دارید نونوایی، مشتری زیاد، یه آقای دیگه اومد روبروی شما یک مغازه نونوایی زد، مشتری‌های شما کم شد، نون رو دست شما موند، مجبورید این نونها رو بدید به گاوداری، خب این ضرره دیگه، باید ارزون بدید. خب حالا این مقتضی یعنی میتونستی سود ببرید، ضرر به این معنا نیست که از اصل سرمایه‌تون کم میشه، نه، اینقدر ماشاءالله سود میکنید که از اصل سرمایه‌تون کم نمیشه، ولی خب اون سودی که میخواستید ببرید دیگه نمیبرید دیگه، مقتضی سود بود ولی سود نبردید. عرفاً میگن ما خلاصه از وقتی تو اومدی اینجا مغازه زدی کلی ضرر کردی. خب اینجا همینه دیگه، مقتضی برای اینکه این ورثه یه خونه 3 میلیاردی به ارث برسه بهشون بود، خب اگر این بیع القبل لازم باشه، خب جلوی مقتضی رو میگیره و عرفاً این ضرره. خب این هم یه وجهی است کسی بخواد مطرح کنه. خود پدر اگه زنده بود روزی که میفروخت 2.5 میلیارد بود خونه، فرداش شد 3 میلیارد، بعد میگید خیار. آخه این کدوم آدمی گفته که گرونی بعد از بیع موجب خیار قبل میشه؟ فعلا تمام بازارها به هم میخورد و شما اون وقتی که بیع کردید متضرر نشدید، قیمت بود 2.5 میلیارد، 2.5 میلیارد هم فروختید دیگه. خب حالا مهم این نیست که ما مشکلمون با محقق عراقی حل شد، لا ضرر اگر بتونه لزوم و بیع القبر رو برداره، ما قبول نکردیم از محقق عراقی و صاحب کفایه که این اثبات حق خیار نمی کنه، شاید جواز حکمی باشه، نه، اگر اثبات کنه جواز رو، این جواز حتما حقیه. اما مشکل اینه که اصلا لازرر میتونه اثبات جواز فصل بکنه در بیع القبر یا نمیتونه؟ خب شیخ طوسی استدلال کرد به لازرر برای اثبات خیار قبر، ولی اشکالهای زیادی متوجه اون شده که این اشکالها رو ما باید بررسی کنیم. اشکال اول اشکالی است که مطرح کردن آقای خویی هم فرموده انصافا اشکال خوبیه، مصباح الفقاهه جلد 4 صفحه 346. اشکال اینه، اونی که منشأ ضرره آقا خود صحت بیع القبر، اگر بخواد لا ضرر جاری باشه باید نفی صحت بیع القبر بکنه. چون وقتی که شارع گفت این بیع نافذ است، خانه 3 میلیاردی من رفت از ملک من، به جایش 2.5 میلیارد داخل در ملک من شد، خب این ضرر از همون وقت رخ داد. اگر لا ضرر جاری بشه باید نفی صحت بکنه، نه فقط نفی لزوم، و این خلاف ضرورت فقه است. خب اینو علما شروع کردن به جواب بدن. جواب اول رو مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب مطرح کرده، حاشیه مکاسب صفحه 37، بحث خیارا. ایشون فرموده که آقا اول بی صحیح میشه بعد لازم میشه دیگه، پس لزوم بی تأخر طبعی داره از سر. اگر شارع بیاد نفی لزوم بکنه، خب ضرر بقاءً برطرف میشه یا نه؟ یه وقت میگید اصلا نفی لزوم هیچ تأثیری در نفی ضرر نداره، این که درست نیست، این درست نیست. بالاخره وقتی لزوم رو شما نفی کردید میشه ملکیت متزلزله. خب من فصل میکنم دیگه، مشکل حل میشه. پس لا ضرر اگر نفی لزومم بکنه ضرر بقاءً برطرف میشه، اگه نفی صحت بکنه ضرر حدوثاً بر حادث نمیشه. خب اونی که بخواد خلاف ضرورت فقه باشه اینه که لازرر بخواد نفی صحت کنه، حالا اونو نشد، نفی لزوم چرا نشه با لازرر؟ و اصلاً اگر کسی بیاد بگه که صحت مالم یفسخ، اصلا ضرری نیست، میشه ملکیت متزلزله. ملکیت متزلزله کرفن ضرری نیست. صحت مطلقه سواء قبل الفصح او بعد الفصح او ضرری است. خب لا ضرر میاد اطلاق صحت رو که حالا تعبیر ازش میکنن لزوم، یا اصلا بگید لزوم یک حکم آخری است، اون لزوم رو که برداشت مشکل حل میشه. این فرمایش سید عزیز که لازرن لزوم رو که برداشت، حالا صحت رو یا خلاف ضرورت فقه برداره یا نیازی نیست برداره، ما مشکلمون حل میشه. ببینیم آیا این جواب سید یزدی درسته یا نه انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمین.